اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
حبوه یا هبوه، این لغتش سه جور، یا هبا، حبا. اصل معنای لغویش چیزی را به دیگری مجانن دادن، اعطا مجانن را هبا میگویند. اما در اصطلاح فقها ها حبوه عبارت است از اموال مخصوص که اگر پدر بمیره مال پسر بزرگ است. اونها را شمردیم دیگه. صاحب متن فرمود یکی ثیاب پدر لباساش، یکی سیف پدر شمشیرش، اینها را نباید ورثه ها کلا تقسیم کنن، یکی خاتم یا خاتم به معنی انگشتر، یکی هم مصحف قرآن. حالا اختلافی هم بود و که همه لباس ها یا همه کتاب ها یا اسب، رهل، راهله هم هست، این وسائل جنگی خلافی بود. نظر شهید اول اون چهار چیزه، شهید ثانی هم فرمود اون چهار چیز میان علما مورد توافقه، یعنی اون چهار چیز را وراث حق تقسیم ندارن، باید بدم پسر بزرگ. پسر بزرگ یعنی اگر یکی دو تا پسر دارد اون بزرگتر میبرد. احیانا هیچ پسری ندارد، یه پسر دارد، ده تا دختر داره، مثلا حبوا مال تنها پسر، تنها پسر منحصر به فرد. استدلال هم شد، دلائل هم ذکر شد در درس های خودش، درس امروز ما. ولا یشترط بلوغ آن پسر بزرگ، که حبوه را که بهش میدیم آیا بالغ باشه یا اینکه یه پسر کوچولو دو ساله، سه ساله، یه ساله داره، اون هم حبوه را میبره. موقع تقسیم باید کنار برد انگشتر و ثیاب و شمشیر و مصحف و یا سایر چیزهایی که ذکر شد. مالی این پسر دو ساله است، میفرماید شرط نیست، بلوغ لازم نداره، بلکه پسر مطلقا میبرد. میگه ما بعدها خواهیم گفت پسر بزرگ که حبه را میبره از اون طرف هم نمازها و روزه های قضا شده پدر به گردن پسر بزرگ اخه. بعدا خواهیم گفت. میگه ملازمه نیست بین وجوب قضای صوم و صلات پدر و بین حبوه. حبوه را میبرد وقتی صغیره، دیگه به گردن او چیزی واجب نیست، ولی اگر کبیر بود پسر بزرگ، نمازهایی که از او فوت شده، اونم شرایطش رو قبلا گفتیم دیگه. آیا هر نماز کلیه نمازهای قضا شده پدر به گردن پسر بزرگ، یا در ایام اون مرضی که با اون مرض مرده، یا اون نمازهایی که آماده بود اون نمازها را قضا بکنه موفق نشد، اون نمازها علاقه. البته اینم یه وقتی تشریح میبرید خارج از حوزه که مسئله را تشریح میکنید، مثلا اینو بگید که بعضی از پسرها ناراحتن که پدر من 20 سال نماز قضا بکرد درش مونده، 30 سال نماز قضا بکرد درش مونده، و پیشنهاد کنه بابا 30 سال نماز داری بلند شو بخون. اگر بلند شد بخونه، یه سال خون 29 سال را موفق شد مرد، بله اون 29 سال بگردن پول میگم. اما اگر چنانچه همچه میگه ولم کن بابا، خدا ارحم الراحمینه، حوصله خوندن قضا ندارم. نداری که دیگه دور از محضر مبارک آیان اصل و درخت نداری دیگه، تو تاریخ صلات هست دیگه، معتقد نیست، اون چه واجب نیست، پسر بزرگ دیگه راحت شد. یار کنن که تو وصیت نامه بنویسد، تو وصیت نامه اگر نوشت دیگه پول اون نماز روزه را از اصل مال برمی دارن به عدو راه تقسیم میکنن به گردن همانیان. به هر صورت پس اگر از شما پرسیدن حد مال پسر بزرگه، بلوغ شرطه؟ جواب نقی شرط نیست. ملام بین وجوب نمازهای قضا روزهای قضا به حد نداره. این یکی. دوم، آیا منفصل شدن حیان یعنی پسر بزرگ از شکم مادر زنده به دنیا بیاد اون موقع حد را میبره یا هنوز تو شکم مادرم هست حد را اون موقع میبره؟ حالا شما بگید که از کجا ما بدانیم که تو شکم مادر این پسر ذکوره؟ بعد از دنیا آمدن میفهمیم دیگه. اینجا دو وجه هست. یه وجه بر این است که ولی منفصل بودنش حیات پسر حد را میدارد. یه وجه هم این است که نه، باید اون واقعی را در نظر بگیریم علی خلافه. بعدیشون میفرماید که ممکنه فرق قائل بشویم اون پسری که تو شکم مادری اون حالاتی که تمام بدن روح دمیده شده چهار ماه دیگه گذشته ازش، اگر این چنین باشه اون موقع پدر بمیره حد را میبرد. اما نه، در دورانی که نطفه است، علقه است، مضغه است، عظام، اینها دورانهای مختلف است که بچه در شکم مادر یه وقت نطفه است، یه وقت علقه میشود پنیر بسته مثل پنیر بسته شده، مضغه میشود مضغه از نزغه یعنی دیگه گوش تبدیل به گوشت می شود این نقطه کثیف، یعنی مثلا جلو گربه بیفته باید مزغ کنه بجود، اما مزغ میگم به اون از مزغ دیگه، مزغ یعنی جلیدن. بعد از دوران عظام می شود، عظام یعنی استخوان‌بندی هم تکمیل می شود. بعد از دوران تکالله احسن الخالقه می شود، نفخ روح به بدن او می شود که چهار ماه. آیا اون چهار ماه که پدر بمیره این حد را میبره یا دوران نطفه علقه مزده؟ امکان فرق است، یعنی انشاءالله شما به اجتهاد رسیدید میرید سراغ دلیل ببینید در چه صورت. آقا چند؟ حالا میایی؟ حالا میایی؟ بله میاییم اونجا میاییم. بسیار خوب، نظر مرحوم شهید ثانی اینجا چه خواهد شد؟ نظر شهید ثانی همون قول اولن که باید بچه زنده از شکم مادر متولد بشه، اون موقع پدرش مرد صاحب حد می شود، اما تو شکم مادره حد را بهش نمیدیم. نظر شهید ثانی این خواهد. باز یک اختلافی حده که مال پسر بزرگه آیا باید بیشتر از ثلث باشه یا نه، این هم یه اختلاف. و یه اختلاف هم هست، سایر ورثه ها که ارث میبرن به مقدار حده هم به اونها باید برسه، این اضافه در اونها حده را ببره یا این هم لزومی ندارد. این هم یه اختلاف. اگر میت دین مستغرق دارد، مثلا شمشیر و مصحف و تیاب و سایر اون حبهی که ذکر کردیم، اینها را قیمت می کنیم تومان، 500 تومان هم این بنده خدا قرض داره، آیا باز هم حبه مال پسر بزرگه یا اینکه دین مستغرق باشه حبه وجود ندارد؟ علی خلاف این صحبت خواهیم کرد. اینا خارج درس است، یعنی شیرازی مطلب دستم بیاد تشریحش در عبارت. آیا کفن و لواحق کفن که از مال برداشته می شود پسر بزرگ که حد برابر می داره، آیا می شود کفن از کل اموال، لواحق کفن از کل اموال نسبت به اون مال حد هم کفن تقسیم می شود، یعنی برای کفن یه جزء هم از اون مال باید برداریم یا نه؟ اینم علا خلاف این که متعرض خواهیم شد. این مطالب را قشنگ یک یک در شرحی که خوندیم پا میذاریم پله متن. که در متن می فرماید پسر بزرگ، پسر بزرگ وقتی حد را می بره واجب است که گردن پسر بزرگ قضای نمازهای پدر و صیام پدر علا شرایطی که در بابش گذشته که اینجا توضیح نمی دهد. باز اینجا یکی دو سیه داریم، احتیاج به خارج گفتن ندارد، سؤال فقط ایشون را عرض می کنم. آیا این پسر بزرگ سفیه باشه بازم حد را می برد یا نه؟ میگه نه، سفیه باشه خلافیه، حالا دیوانه که به طور مسلم. آیا حالا چطور؟ یعنی یه نفر دو سه تا پسر داره، پسر بزرگ سنیه از عامت، بازم حد را می برد یا نه؟ ایشون دو تا احتمال می دن. یکی که بلی ببرد للاطلاق دلیل مطلق است، پسر بزرگ اهم از این پسر بزرگ سنی باشه یا شیعه باشه فرق نداره، که اولاد یک شیعه اگر سنی هم باشه وارث میشه، سنی بودن مانع از ارث نیست، که کفر مانع است از ارث نه سنی بودن. آیا این پسر بزرگ سنیه حد را میبره یا نه؟ ایشون میگن که بله احتمال است که ببره لیل اطلاق مطلق است دلیل حد است، سنی باشه چیه باشه. یه احتمال هم است که نه، این سنی ها حد را خودشون قبول نداره، یعنی در فقه سنی حد را وجود نداره. حالا که حد را وجود نداره فلزموه بملتزمو، دیگه اونها را ملزمش کنید به آنچه که در فقهشون ملتزمن، یعنی معتقدشون حد را نمیبره. پس که این سنی که اعتقاد فقیهش این است که حد مال او نیست، چرا حد را بهش بدین؟ در تمام مسائل آنچه را که فقه خودشون ایجاب میکنن اونها را ملزم میکنیم به فقه خودشون عمل بکنن، چنانچه در ارث عصبه، عصبه اونها که معتقد هستن ارث میبرد، عصبه شیعه از اونها ارث میبرد، یعنی که اونها را ملزم میکنیم. مثلا طلاق داده حضور عادل را شرط نمیدونه، بره تو بیابان هم او جفیز پلان خانم هی طالق، میگن که دیگه شد، دیگه این طلاق شد. خب شما شیعه میخواهید این خانومی که سنی طلاقش داده و طلاقش را شما باطل میدونید اما اونا خودشون صحیح میدونن، آیا این خانوم مطلقه سنی را شما میتونید تجویز کنید یا نه؟ بله میتونید، برای اینکه او خودش طلاق را این چنینی صحیح میدونه ملزم بکنید. او نمیتونه بگه آی شیعه چرا این زن منی گرفتی؟ شما که طلاق منو باطل میدونید، حضور عادل نبود. خب باشه، شما را ملزم میکنیم به آنچه که در فقه تو ملتزم شدی. بله بیایی خود عبارت بخونیم. به امید الهی من آنچنان تشریح میکنم، اونایی که نبودید هم مطلب کاملا دستون آمد دیگه انشاءالله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یشترط بلوغ الولد، شرط نیست بالغ بودن ولد اکبر. در چه شرط نیست بلوغ ولد؟ در چه شرط نیست آیا؟ در بردن حبه دیگه، یعنی اون حبه که چند چیزه گفته مال پسر بزرگه، پسر بزرگ اون مالها را، اون اموال را، اموال را باید ببره، بالغ بودنش هم شرط نیست. در این چیه؟ للاطلاق و لعدم ظهور الملازمه بین الحبت والقضا. یک دلیل نست للاطلاق، دلیل حبه مطلقه، مطلقا پسر بزرگ حبه را میبرد، شمشیر و صوب و خاتم و مطلق را میبرد مطلقا، بالغ باشه یا نباشه. یه دلیل هم این است که اگر حبه را برد نماز قضا هم به گردنشه، این صغیر نماز قضا نمیتونه بخونه، میگه ملازمه نیست که. ولی عدم ظهور الملازمه بین الحبه و القضا، ملازمه نیست بین حد و بردن و قضا کردن نمازهای ادرا، یعنی ممکنه قضا واجب نباشه اما حد و مال او باشه. این یه مطلب اختلافی بود که تمام. و اشکرات انفصاله حال موت ابیه اختلاف است. آیا موقعی که پدر مرده اون موقع این بچه دنیا آمدن شرط در حد یا شرط نیست؟ میگه دو وقتی داره، یه وقتی نست که باید دنیا بیاد حد را ببره، یه وقتی نست که تو شکم مادر هم حد را به او اختصاص میدیم. نظر اون نظر دو وقتی را تشریح میده. من عدم صدق الولد ذکر حین اذن، از این طرف که دنیا نیامده ولد ذکور صدق نمی کنه، چون دنیا نیامده که ولد اکبر صدق بکنه، پس این دلیل آوردیم که حوه را تو شکم مادر نمی بره. و این تر اینم دلیل است که نظری هم دوم اصلا دیگه نظر دومه می برد حوه مالوه. چرا؟ و من تحققه فی نفس الامر، ولد بودنش در واقع محقق دیگه، یعنی تو شکم و عالم رحم یه پسر کاکوزری اونجا نشسته تا جریان امور گمرکی این آقا تمام بشه، قدم مبارک یا خدای نکرده نامبارکش را به این دنیا بگذارد. در واقع بوده که و من تحققه، زمیر تحقق ولد اکبر، ولد ذکور اکبر محققه فی نفس الام. و این لم یکن ظاهرم، ولو ظاهر نیست به این دنیا نمیده اما تو رحم نشسته. و من همه اوزل له نصیبه من المیراث، و بدین جهت یعنی در واقع پسر از اونجا نشسته برای او ارث جدا می گذاریم، اوزله یعنی جدا می شود برای او سهم ارثش. یعنی یه زنی که حامله است که شوهرش مرده تمام را تقسیم نمی کنن ورثه ها، ورثه هم عجله داره، میگن نمی تونیم ما منتظر باشیم که این خانم بچه بزاد با ما شریک، ما سهمون را می خواهیم، ما می گویم بذار تقسیم بکنیم، اما سهم دو تا پسر را جدا بذارید و تقسیم کن، تقسیم میکنن. حالا اگر دو تا پسر دو قلو دنیا آورد، خب سمشون هست دیگه. اگر سه تا پسر آورد، سه قلو دنیا آورد، سم سومی را از اینا پس میگه نسبت پسر. اگر نه دو تا دختر بود اضافه بود، اگر یه دختر بود اضافه دوباره تقسیم میگه. این قانون تقسیم ارث است با داشتن ولد در دنیای رحم، میگه بدین جهت سهم اونو جدا میگذاریم. بعد یه احتمال دیگر میده شاره، و یمکن الفرق بین کونه جنینم تام، فرق قائل بشویم اون بچه جنین تمام بشه چهار ماه، متحقق از ذکوریه، ذکوریتش محقق باشد فی الواقع حین الموت، یعنی جنین تمام پسر دختر بودنش اونجا غالب گیری میشود، اما زودتر نطفه، نطفه دختر با نطفه پسر فرقی نداره که، علقه دختر علقه پسر هنوز که اعضا کلا مشخص نشده، اما وقتی که تام شد اعضا مشخص میشه. میگه فرق قائل بشویم که متحقق ذکوریه در واقع باشه حین الموت، و بین کونه علقتن او مزغتن، علقه مزغه او غیره ما، که او غیره ما، یعنی من کونه غیر از علقه و مزغه. ول اقوا الاول نزل شهید ثانی، اقوا این است که در چه صورت این پسر حبه را میبرد. ای گفتید تو چکم مادرم میبرد یا نه؟ نه نه خیر با... نه 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 این اول، او اول اولیه، اصلا باید تو دنیا بیاد ارث ببرد. خیلی خوب. و عدم اشتراط انتفاع قصور نصیب کل وارث عن قدرها، دیگه این اختلاف را تشریح نکرد. یکی هم بعضی گفتن که آیا اگر نصیب هر ورثه کمتر از حد شد، این بنده خود چیزی نداره که یه پنج شش تا مثلا فرض بفرم پنج شش تیکه فرش داره، اما یه شمشیری داره که قیمتش خیلی بالا، این اگر کمتر شد حبه بهشون نرسه، به اون ولد و ذکور نرسه، میگه شرط نیست. اهم از این که سایر ولده کمتر از حبه ببرن یا زیاد تر. ببین بعد میفرماید که اقوا عدم اشتراط منتفی بودن قصور نصیب هر وارث است از مقدار حبه، ان قدرها ها به حبه برمیکرده، و زیادتها ان سوز، یعنی والاقوا عدم اشتراط زیادها ان سوز، شرط نیست حبه از سوز مال بیشتر باشه. یعنی اگر از سوز مال حتی نصف مال بود بازم حبه را میبرد. اینا را چرا نظریه میدیم؟ لیل عموم شهید سانگه که چون حبه به طور عام مال پسر بزرگه، اما از این که ورثه ها به مقدار حبه ببرن نبرن، اما از این که حبه بیشتر از سلس باشه یا کمتر از سلس. و از اشتراط خلق به میته یه اختلاف دیگر در شرط بودن خلق به میت اندین او اندین مستغرق لترکه، آیا میت اصلا دین بدهی نداشته باشه حبه مال پسر بزرگه، یا اون دینی که تمام ترکه را احاطه میکنه، مستغرق یعنی احاطه میکنه، 500,000 تومان دین دارد، 500,000 تومان هم ترکه دارد، مستغرق. و چهام دو بچه من انتفاع الارث علی تغییر استغراق، اگر دین مستغرق ترکه شد دیگه ارث وجود نداره که، یعنی هرچی بود تلفکار میبرد به ورثه چیزی نمیرسه. و من توضیع دین اون دلیل آورده مستغرق باشه دیگه حبه نه، باز این دلیل میارم اگر مستغرق هم نباشه یعنی نصف مال دین باشه، توضیع دین علا جمعی ترکه به همه ترکه تقسیم میشود، یعنی سکتومان بدهکاره از کل اموال نسبت به سهم این سکتومان رو برمیداره لعدم ترجیح. پس چون دین از کل مال تقسیم می شود ترجیح هم وجود نداره، تیخص سوها منهو به شیئن، پس اختصاص پیدا می کند ها به اون حبه، منهو از اون دین، منهو برمیده دین ها به حبه برمیده، یعنی از اون دین به حبه هم یه چیزی تعلق می گیره دیگه، یعنی این سطور از منقول، از فرش، از شمشیر، از مصحف، از کتاب نسبت به اون مقدار، و تب طلوب نسبته به اون مقدار حبه باطل می شود. اینا را دلیل آوردیم که دین مستغرق باشد حبه نیست، دین مستغرق هم نباشد به مقدار دین حبه باطل، این دلیل آوردیم. از این طرف دلیل میاریم که نه باطل نیست. ببین و من اطلاق نفس و القول، از اون طرف هم نفس و قول مطلقه به انتقال ترکه الالوارث، ترکه به محض مردن منتقل به ورثه می شود، منتقل به ورثه می شود، دیون هم میاد به گردن ورثه ها داشته باشین ها. بنابراین قول مرد تمام اموال منتقل ورثه شد، پس دیون میت چطور؟ دینه ها هم به گردن اونها میاد، یعنی دیگه طلبکار نمیتونه بگه این فرش دست نزنید من باید دینمو وصول کنم، نه، فرش مال ورثه شد، اون دین هم تقسیم میشود نسبت به سهم. نتیجه چی میشود؟ ممکنه که اون آقا دین را معطل کنه، به قسم ببنده. این است که میفرماین طرف هم از این طرف هم اطلاق نفس و قول از انتقال ترکه الالوارث و اندازم المحبوبه ما قابله ها منده ولو به گردن محبوب، یعنی پسر بزرگی که هبه مال اوه، هبه را بهش میدیم، از دین هم آن مقدار به گردن او میاد دیگه، حبه را میبره نسبت مقدار حبه دین را به افته میگیرد. این اراده فک ها، اگر خودش اراده بکند که فک کند اون حبه را، یعنی طلب کار بگه طلب کار، مگه طلب نداری؟ شمشیر مال خودم، به مقدار شمشیر به طلب تو را ادا می کنم، اگر دلش خواست فکر کند ها اون حبه را، یعنی دین نجاتش کن. و یلزم علی المن من مقابل الدین، این لم یفکهو، اگر ما قائل شدیم که در مقابل دین اگر فکه نکنه بنابر اون قول لازم میاد که المنع من مقابل وصیت نافذه، منع کنیم حد را در مقابل وصیت نافذه. وصیت نافذه آن است که به مقدار ثلث وصیت کنه، به مقدار ثلث وصیت کرده، پس بنابراین میتونیم بگیم آی پسر بزرگ شمشیر مال تو نیست، اول وصیت نافذه را به کل مال وصیت کرده ها، اینکه به مال معین اول وصیت نافذه را انجام بدید، بعدن شمشیر و قرآن مال تو. ها میگه بنابراین یلزم، چی یلزم؟ المنع من مقابل الوصیه، یعنی لازم میاد بنابر من این او پائل اون یلزم و از بنابر آن من لازم میاد من بکنیم از مقابل وصیت نافذه. اذا لم تكن بعین مخصوصت، وقتی که وصیت در یک عین خاص نباشد. یه مرتبه گفته که این فرش را وصیت کرده، یه مرتبه گفته نه 1000 تومان بر من خرج بکنید. خارجت انها، که وقتی که به عین مخصوصی که خارج از حد و نباشد، و من مقابل کف، از مقابل کف هم یا من مقابل کفن، کف معنای مصدری داره، کفن اسم زده، از مقابل کفن واجب، یعنی ما بگیم که این کفن که 10 تومانه انگشتر بابا هم 2 تومان میارزه، به مقدار 2 تومان باید به کفن میت خرج کنه. و ما فی معناه، آنچه که در معنای کفن هست که از قبیل دفن کردن تجهیزات اینا، آزو که این آن دلیل که در دین بود، همینطور که سایر دینها ها مانع است، کفن هم مانع است، تجهیزات هم مانع است. و یبعد ذلک به اطلاق النفس و الفتوا، اینا را دلیل میاره بر اون شهید شهید سامی، بعدن این دلیل را به خوبی میکوبه، میکوبه محکم، میگه ولی اینها ادله است، همین این ادله را بعید میکنه اطلاق نفس فتوا، چون نفس فتوا مطلق است که حد مال که سر بزرگه، اما از این که کفن هم اونجا تعلق بگیره نگیره، تجهیزات دین و کلو ها، و یبعد ذلک به اطلاق نفس و فتوا به ثبوت ها، نفس و فتوا مطلق است به ثبوت حد مع عدم انفکاک المیت عن ذلک غالبا، در حالی که میت از این جور چیزها که دین باشد، دین مستغرق یا دین غیر مستغرق، غالبا هر میت دین دارد، غالب اغلب، و عن الکفن حتما، و همینطور از تکفین کردن یا عن الکفن اسم ذات بگیره، حتما هم که میت باید کفن داشته باشه دیگه. حالا که گفته حد و مالوه، دیگه نگفته که بعد از اخراج کفن، این نگفته، مطلق گفته، مطلق گفته یعنی بس کفن و دین ربطی به حق و ندارد. طابق الاصول شرعیه. حالا ببینیم تا اینجا استدلالات بود، اینجا که میرسد پناه میبرد به اصول شرعیه فقهیه، میگه آنچه که موافق اصول شرعیه از البطلان فی مقابلت ذالک کلیه، حبه باطل است در مقابل همه اینها، یعنی در مقابل دین مستغرق حبه باطل، حبه نیست دیگه، در مقابل مقدار دین حبه اون مقدارش باطله، در مقابل کفن یه نفر مرحوم شده هیچ مالی نداره، این لم یکب که هل محبوب، اگر محبوب اونو آزاد نکنه، یعنی احیانا گفت کفن را از جیبم میدم حبه را ببرم، او این نداره، بما یخصه به اون مقداری که اختصاص به آن دارد، لأن الحب نوع من الارث، حب و یک نوعی است از ارث، و اختصاص فی، حب و یک اختصاصی است در آن، یعنی اینم یک نوع ارث است، منتها گفته شده اختصاص داره به پسر بزرگ، حالا که به پسر بزرگ دیون هم به مقدار حب به گردن پسر بزرگ بیاد دیگه. و دینو و الدین و الوصیت و الکفن
و نهوه ها تخرج من جمیع ترکه، اینها از همه ترکه اخراج می شود. و نسبت الورثه الیه علی السواء، نسبت ورثه به اون دین مساوی دیگه، یعنی هر کس هم مقداری که ارث میبره نسبت به سمن دینم به گردنش میاد. نعم لو کانت الوصیت بعین من اعیان ترکه، وصیت بر یک عین از اعیان ترکه باشه که خارج از عن الحب و خارج از حب فلا منع، دیگه اونجا مانع حب نیست. وصیت کرده فلان باغ را مثلا بدن در راه خدا، اون باغ جداست دیگه، مانی از حبه نیست. شمشیر و مصحف را بکتر بزرد فلا منع کما لوکانت تلکل اینو معدومتن، مثل این است که این عین اصلا معدوم بوده، وصیت کرده دیگه. ولوکانت الوصیتو به بعض الحبه، اگر وصیت به بعض حبه، وصیت کرده شمشیر او را بدم به فلان مستمن، اعطو برد میرد ساز، اونجا دیگه از سلس معتبره، ببینیم که سلس هست یا نه، که غیرها مثل غیر حبه دیگه، غیر حبه هم وصیت به سلس تعلق میگیره. من ضروب الاس، از اقسام اف، ضروب به معنی اقسام، الا انها تتوقف علا اجازت محبوب خواسته، الا اینکه اگر وصیت بیشتر از سلس باشه و به حبه باشه اختصاص به اذن و اجازه پسر بزرگ داره، اما سایر اموال وصیت بیشتر از ثلث به اجازه همه ورث احتیاج داره. و یفهم من دروس، از کتاب دروس به دست میاد، ان الدین غیر المستقر غیر مانع، این در کتاب دروس گفته دینی که غیر مستقرقه مانعی نداره، یعنی دین اگر تمام مال را استغراق کنه حبنی، اما نه یه مقداری بدهی دارد که اون مقدار هم تقسیم می شود به حبن، اون مانعی نداره. غیر مانع این به تخصیص المنع، برای اینکه دروس اختصاص داده ضمیر تخصیصی برگردان به دروس، کتاب دروس اختصاص داده منعی را بالمستغرق، به دین مستغرق. و تقرب ثبوت هایی نعیزین، و درست غریب شمرده ثبوت حبه را هی نعیزین، ها برمیگذی به حبه هی نعیزین، هی نعیز لم یکن مستغرقن، اگر مستغرق نباشد دین حبه را جایز دانسته. لو قزل ورثت دینه، اگر ورثت دین را قضا کند یعنی بده بپردازه، من غیر ترکه، از غیر ترکه، به ثبوت الارثی نعیزین، گفته ارث ثابته، ارث ثابت شد دیگه حبه پیدا. و یلزمه مثله فی غیر المغرق به طریق اولا، لازم میاد به گردن دروس مثل همون کلام در دین غیر مستغرق به طریق اولا، یعنی دین مستغرق را پرداخت کردن حبه پیدا می شود. پس دین کم را که غیر مستغرقه، اونم اگر ورث دادن، گفته این طلب کارا بفرمایین، طلب های شما کلان پرداخت کردن، درد که پرداخت کردن آستینا را زدن بالا، اومدن برای تقسیم، سر تقسیم دیگه حبه مال پسر بزرگ است، یعنی دین مستغرق را اگر ادا کند حبه که هست، دین غیر مستغرق را پرداخت کنند به طریق مولا حبه هست دیگه، به طریق مولا. و کذل حکم لو تبرع متبرع اون به قضاء دین، اگر یک احسان کننده قضای دین مرحوم خلداشیان را عهده بگیره، بگه خلداشیان 10,000 تومان بدهی داره من میدم، خب وقتی داد حد مال پسر بزرگه دیگه. او ابرعه المدین، یا مدین برای او ذمه بکنه، مع احتمال انتفاع ها حین اذن مطلقا، اینا استدلال میکنه فقه دیگه، بعد میگه باز احتمال میدیم که انتفاع ها ها برمیگه به حبه، حبه منتفی باشه، یعنی حبه دیگه از بین بره مطلقا،
اعم از این که تبرع اعم از این طلب کار بری و ذمه بکنه نکنه حبه باطل میشه. چرا؟ چون وقتی که مرد بدهکار بود بدهی مقدم است، وصیت مقدم است. لبطلان ها هین الوفا، برای اون که حبه باطل شد بطلان ها برمیگرده به حبه، لبطلان ها حبه باطل شد موقعی که فوت کرده. سبب دین، چون دین که آمد دیگه حبه مرد به خبر اینه و فیه. بعدن شارح میگه یه احتمالی هست. خب هرچه مجتهد تر بشید احتمالات زیاد پیدا خواهد شد، هرچه قوی تر بشد انسان بیشتر شقوق پیدا خواهد شد. یعنی اجتهاد، علم اجتهاد همینه دیگه، علم اجتهاد همینه. این از که این احتمال رو میده، بعدنم جواب میگه این احتمال درست نیست که یعنی به محض مردن بدهکار بوده حبه باطل. برای اینکه این مراعاست، مراعای یعنی چه؟ یعنی موقعی که میخوان تقسیم بکنن ببینیم دین را یه احسان کننده اون ادا کرد، طلبکار بری کرد یا نه. اگر تا اون موقع بری کرده باشه یا طلبکارها خودشون دیگه از جای دیگه پرداخت شده باشن، ارث هم خود اون حبه هم پیدا می شود. و فیه، ضمیر فیه برگه به این احتمال، مال بطلان عیبش اینه انهو بطلان مراعا، یعنی این ارث یا حبه بطلانش بطلان مراعا، یعنی منتظره است، منتظره است لا مطلقا. نه اینکه به محض مردن این مرحوم 10,000 تومان ثروت دارد، 10,000 تومان هم بدهی دارد، بگیم ارث اینجا منتفیه، ارث باطله. نه، بطلان مراعا. ساعتتون نگاه کنید وقت هست؟ هست. و علیه، و علیه ای علل محبوب قضا و مافاته. حالا این پسر بزرگ که حبه را میبره به گردن او هست قضای آنچه که فوت شده. ای فوت المیت، از میت فوت شده. مین بیانیه چه باشه؟ من صلات و قیام سو صلات و قد تقدم تفصیله و شرایطه فی بابه. این تفصیل شرایطش در باب خودش گذشت که اون شرحش دادم از خالد براتون. ولی مشهور انهو یشترت و فی المحبوب ان لا یکون صفیحا. سوال شما جوابش اینجا بود، شرط این است که این پسر بزرگ صفیح نباشه. صفیح، صفیح کسی رو میگن که صرف کند اموال را در غیر مصارف خود.